از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از سنگری،
جزیره کیش بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با زرکل،
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. این فرصت و مجال ایجاد شد، با شما همراه هستیم تا حدود 30 دقیقه پیش رو. و اما خلاصه‌ای، چکیده‌ای از برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو خدمتتون عرض خواهم کرد. درباره جایگاه و اهمیت دریا در اقتصاد گفتیم، اهمیت دریا در تجارت، اینکه دریا ایجاد اشتغال میکنه خصوصا در کشور عزیزمون ایران که از شمال و جنوب دسترسی به دریا داریم، منشأ تحولی در اقتصاد خواهد بود. هر یک شغل در بخش اقتصاد دریایی 4 شغل جانبی ایجاد میکنه، خصوصا در استانهای جنوبی کشور که مجاورت با دریا رو دارن، میتونن بهبود وضعیت زندگی مردم رو به همراه داشته باشه. یادمون نره 40% مرزهای ایران مرزهای آبی هست. در این برنامه از فرصت نیلگون به تجارت کشورهای دیگر در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور خواهیم پرداخت، به وضعیت فعلی و جایگاه ایران در بهره‌وری از دریاها و سواحل خودش هم نگاهی خواهیم انداخت. در برنامه امروز با جناب آقای حسن بیک محمدلو، رئیس محترم کمیته توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه هستیم. خدمت شما جناب آقای بیک محمدلو عرض سلام و درود دارم. خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم خدمت از تعالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستیم. قرار هست در برنامه امروز صحبت‌های شما رو بشنویم درباره تجارت کشورهای دیگر، به جز ایران در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور، و نگاهی خواهیم انداخت به وضعیت فعلی و جایگاه ایران در بهره‌وری از دریا.
خدمت شما عرض بکنم که ما لازمه که در مسیری که برای توسعه و پیشرفت مبتنی بر دریا در دستور کار کشور قرار گرفته، تجارب کشورهای دیگر رو مورد توجه قرار بدیم. الگو برداری یکی از روش‌های دستیابی به مواردیه که ممکنه کشورها در پیشرفت خودشون بهش غفلت ورزیده باشن. کمک میکنه به شناخت مسیرهای درست، پرهیز از مسیرهای غلط و طراحی برنامه‌هایی که بیشترین بازدهی رو داشته باشن.
بله.
در همه صنایع و بخش‌های مختلف، حتی خدماتی هم، این روش در روش‌های مدیریتی به عنوان یکی از روش‌های جدی مورد توجه قرار می‌گیره و مطالب مختلفی هم نسبت بهش آماده شده. در حوزه اقتصاد دریا و توسعه دریا محور که موضوع بحث ماست، همین مطلب رو ما باید در دستور کار قرار بدیم. بالاخره ظرفیت‌هایی در کشور ما وجود داره، در جلسات قبل عرض شد بخشیش، بالقوه هست، بالفعل نشده و باید به این سمت بریم که اینها رو فعال بکنیم. مسیر فعال شدن شاید بخشایش رو بشه از کشورهای دیگه یاد گرفت و بومی سازیش کرد و در داخل مورد توجه قرار داد. یکی از مباحث جدی که ما در الگویابی داریم در برخی از کشورها، جایگاه دریا در ساختارهای سیاسی و حکومتیشونه. یعنی شما میبینید که آیا توجه به موضوع دریا برای اون کشور که بنادر داره و به نوعی در واقع در امر اقتصاد دریا فعال هست تو چه جایگاهی تعریف شده
و چه اهمیتی
داره. من مثلا مثالهایی رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید، کره جنوبی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیاست و 13مین در دنیاست.
بله.
به شدت هم در حوزه دریا فعاله.
بله.
وقتی شما میرید در ساختار حکمرانی کره جنوبی یک عمقی در واقع پیدا میکنید و بحث رو پیگیری میکنید، کره جنوبی که خیلی به بحث لوجستیک دریایی توجه داده.
بله. بله.
میبینید که با یک وزارتخونه شروع کرده این کار رو. یعنی سال 1996 وزارتخونه اقیانوس‌ها و ماهیگیری داشته.
جداگونه یک وزارتخونه
تعریف کرده.
در نظام
که حوزه کلی دریا رو در اون وزارتخونه تعریف کرده. یعنی همه موضوعاتی که در موضوع دریا، من بخشش رو در جلسات قبل گفتم، اهم از گردشگری، صنایع دریایی، شیلات و ماهیگیری، صنایع نفتی فراساحل، حتی انرژی‌های نوپدید و جدید، چون بعضی از بحث‌ها الان انرژی، مثلا استحصال انرژی در واقع قدرت دریاست، یعنی همون ساحل، آبی که جزر و مد ایجاد میکنه، شما میتوانید ازش انرژی برق تولید بکنید.
بله.
خب این یه جایگاه بسیار مهمی داره که میبینید مثلا رفته کره جنوبی یک وزارتخونه ای رو تأسیس کرده، حتی در شعار این وزارتخونه هم گفته من میخوام رهبر دریایی جهان بشم به عنوان چشم‌انداز، و داره برای 2030 گفته من باید سهم اقیانوس‌ها و ماهیگیریم رو در تولید ناخالص داخلیم به 10% برسونم. یعنی
چشم‌انداز
2030 کره جنوبی روی موضوع، برای اون برنامه‌ای هم داده که حالا مفصلش در اون پایگاه اطلاع رسانیش هست. همینطور ساختاری هم که در واقع تعریف کرده ذیل این وزارتخونه باید مورد توجه قرار بگیره. نه. من حالا مثال از باب الگوبرداری زدیم چون موضوع این جلسه‌مونه.
خب همینجا آقای بیک محمد من یه سوالی داشتم. آیا برای کشور عزیزمون ایران که دسترسی از شمال و جنوب به دریا داره و همونجور که قبلا هم در برنامه گذاشتم اشاره داشتم به این آمار که 40% از مرزهای ایران رو مرزهای آبی تشکیل میده، آیا خود حضرت علی به عنوان رئیس محترم کمیته توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا جای خالی یه چنین وزارتخونه‌ای رو احساس می‌کنید؟
ببین، در مطالعاتی که ما داریم و با همه صاحب نظرانم این رو به اشتراک گذاشتیم و
بله،
مورد اتفاق نظرشون هست، موزل حکمرانی در حوزه دریا بهش رسیدن، یعنی اینکه بالاخره ما باید
خلأش
احساس شده، اما اینکه راه اصلاح اون در چی هست یک مقدار مورد اختلاف نظر هست.
شاید وزارت
این که تشکیل
نباشه.
وزارت خونه، بعضی از بزرگواران حتی در سطوح بالای کشورم این رو مطرح کردن و در رسانه ها هست، بردن این بخش در ذیل بخش ریاست جمهوری رو بعضی ها مطرح کردن، بعضی ها تقویت سازمان بنادر و دریانوردی رو مطرح کردن و اضافه شدن بخش هایی که مرتبط به دریا در وزارتخونه های دیگه هست به اون سازمان.
بله. یعنی خودش از زیر مجموعه
نه وزارت راه شخصی جدا نشود اما کمی موضوعات دیگر به اون اضافه بشه،
تقویت
بشه. اصلا حکمرانی ما به نظر میرسه که یک وقتی باید این موضوع مفصل مورد توجه قرار بگیره. لیست دستگاه‌هایی که در موضوع دریا ذی مدخل هستند باید در واقع مطرح بشه و ببینیم چه راهکاری رو میتوانیم تو دستور کار قرار بدهیم. خب تشکیل وزارتخونه یه مسیره، ممکنه درست باشه، ممکنه هزینه هایی هم در کشور داشته باشه، چون ما معمولا در ادغام و یا در واقع تفکیک وزارتخونه ها در کشور، موضوعاتی هم در سالهای قبل بوده، خیلی نتوانستیم در واقع
موفق باشیم
و همیشه با مشکلات و ایرادات و انتقاداتی مواجه بودیم، مشخصا ادغامایی که صورت پذیرفته. همین موضوع رو، همین موضوع حکمرانی رو شما مثلا در کشور ترکیه هم میبینید.
بله.
مثلا در کشور ترکیه هم ابتدا با وزارت حمل و نقل شروع کردن، بعد تبدیلش کردن به وزارت حمل و نقل امور دریایی و ارتباطات و نهایتا 2018 اینو تبدیل کردن به وزارت حمل و نقل و زیرساخت که کارهای دریایی رو پیگیری میکنه. همین موضوع حمل و نقل و دستور کار در واقع بعضی از متخصصین ما در حوزه حمل و نقل هم هست که وزارتخانه برای حمل و نقل هم شکل بپذیره. یعنی چون این موضوع رو بحث میکنیم، خیلی ها از منظر خودشون ضرورت تشکیل وزارتخانه رو بهش میرسن، اما نکته اساسی که میشه در واقع از این بخش الگوبرداری های حوزه حکمرانی بهش اشاره کرد اینه که ما یک ضعف حکمرانی و تجمیع و تمرکز داریم در این بخش.
بله.
باید یک نهاد بالاسری تعریف بشود برای حوزه دریا و اقتصاد دریا پایمون و توسعه دریا محور، اما مسیرش رو باید بحث بکنیم که تشکیل وزارتخونه یا شوراهای عالی یا از این دست بحثا میتونه در واقع مفید فایده باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای بیک محمدلو. شما شنونده عزیز رو دعوت میکنم به همراهی با برنامه فرصت نیلگون از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37. یک فاصله ای رو بگیریم، باز هم درباره تجارت کشورهای دیگر در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور که موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون هست گفتگو خواهیم کرد. شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون رو از شبکه رادیوی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امروز درباره تجارت کشورهای دیگر در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور گفتگو میکنیم. در استودیوی برنامه فرصت نیلگون جناب آقای حسن بیک محمدلو حضور دارند، رئیس محترم کمیته توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همکنون ارتباطمون برقرار شده با امیر دریادار ملک زادگان، مشاور عالی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور. امیر، به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون.
منم عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون قرار دادین. جناب آقای بیک محمدلو هم در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارند و امروز درباره تجارت کشورهای دیگر در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور صحبت می‌کنیم. به طور خلاصه و ساده میتونیم این رو بگیم که آیا کشور عزیزمون ایران سهم خودش رو از اقتصاد دریاها گرفته و چه الگو برداری رو از کشورهای دیگر میتونیم داشته باشیم تا توسعه اقتصاد دریا محور رو شاهد باشیم در سالهای آتی؟
ما حقیقتاً توی همون جلسات تشخیص مصلحت نظام خدمت آقایون بودم، عرض کردم ما به دریا اهمیت خیلی کم دادیم، با توجه اینکه ما سواحل و مرزهای آبیمون به مراتب بیشتر از مرزهای خشکمونه. یعنی ما اگه مرزهای آبمونو بگیریم 5800 کیلومتره، مرزهای خشکمون 5400. شعار کلی دنیا هم همینه، میگه اگر میخواین که پیشرفت بکنید، اگر میخواین که قدرت داشته باشین، اگر میخواین حرفی در برای گفتن تو جهان داشته باشین، باید شما به قدرت دریاییتون برسید. قدرت دریایی شامل قدرت نظامی
صرفا نیست. بله،
قدرت دریایی شما تو دریا حوزه‌های مختلف دارین، غذایی دارین، نفتی دارین، انرژی دارین، حمل و نقل دارین. اصلا شعار اینه، میگه که 70% کره زمین آبه، 80% مردم کره زمین در این سواحل تا 100 کیلومتری زندگی میکنن و 90% تجارت و قدرت جهانی از طریق دریاست.
همینطور
حمل و نقل دریایی. بنابراین یک چیز عظیمیه که ما بهش توجه نکردیم. من به نظرم میرسه که برای اینکه این کار پیش بره یک محوریتی باید داشته باشه، اون عرض کردم یه سابله‌ای داشته باشه، اینه که هر حوزه‌های مختلف در وزارتخونه‌های مختلف، جاهای مختلف دارن کارهای پراکنده انجام میدن. شورای عالی نمیدونم اقتصاد داریم، شورای عالی صنایع دریایی داریم، نمیدونم و و و چند تا دیگه، حالا من عرض میکنم خدمتون، اینا باید جمع بشه. من اونجا هم عرض کردم، گفتم باید یه کشورهایی رو الگو بگیریم ببینیم اونایی که کمتر از ما ساحل دارن، کمتر از ما دریا دارن، چیکارا کردن که موفقن. موفقیت از طریق دریاست. ما باید یک سازمانی پیدا کنیم. به نظر من، من اونجا هم عرض کردم، یه کمتر از یه وزارتخونه نیست یه وزارت دریاداری، یا حداقلش یک محوریتی تو جامعه پیدا کنه به عنوان حالا معاونت ریاست جمهوری، یا اینکه این حداقلشه. ولی من اعتقادم اینه که بریم دنبال این که تمام این پراکندگی‌ها جمع کنیم زیر چتر یک محوریت، برای اون برنامه‌ریزی بکنیم و بریم جلو. وگرنه با این پراکندگی که هر قسمتی داره خودش کار دریاییشو انجام میده، به نظر من به جایی نخواهیم رسید. محوریت باید مشخص باشه، قدرت داشته باشه، سیاست گذاری کنه و نظارت بر اجرا باشه.
بله. امیر ملک زادگان، آقای بیک محمدلو هم که در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارن، مثال کشور کره جنوبی رو زدند که در آسیا چهارمین قدرت رو داره در حوزه دریا و در دنیا اگر اشتباه نکنم 13 کشور به شمار میره. اما این سوال رو میخواستم داشته باشم که حضرت عالی به عنوان کارشناس این حوزه، به عنوان مشاور عالی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، نظر شخصی خودتون با تجربه‌ای که دارید و آنچه که سوابق حضرت عالی نشون میده در دهه‌های گذشته، آیا تشکیل یک وزارتخونه رو راهکار میدونید؟
من حقیقتا پیشنهادم همینه. بر مبنای اینم یک گزارش کلی تهیه کردم، به صورت چند صفحه‌ای دادم، دلایلم هم گفتم. ولی از اون پایین تر زیاد موافق نیستم، ولی آقایون ممکنه برسن به این توی معاونت باشه، یه جایگاهی توی دولت باشه. من اعتقاد دارم که حتما باید بریم مسیر وزارتخونه داشته باشیم.
خب برای شتاب دادن به این حرکت ایجاد شده، چون در برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون جناب آقای بیک محمدلو اشاره داشتند که کارهای انجام شده، برنامه ریزی برای تسهیل طرح و خدمات ایجاد شده این حوزه، حوزه ساحل و اقتصاد دریاها انجام شده، برای شتاب دادن به این حرکت ایجاد شده چه باید کرد که از کشورهای دیگر که شاید پهنه و مرزی که آبی داره کشورشون از ما کمتر هست، اما در آمار و ارقام نشون میده که جلوتر هستن، چه باید کرد؟
خدمت شما، خود مجمع تشخیص مصلحت نظام، خدمت آقایون که اصلا الان چند ماهیه دارن کار میکنن، فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست که روی این دریا محور خود تشخیص مصلحت کار بکن. اینا باید برسن به این مجموعه، به نظر من هرچی سریعتر بدن خدمت های حضرت آقا یا جایی که باید بدن و اینو مسبب بکنن و سازماندهی بکنن بلنجل. هرچی تأخیر بکنیم در این کار، ما دوباره این پراکندگی ادامه پیدا میکنه و سرانجامی نخواهد داشت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت علی. صحبت پایانی جمع‌بندیتون رو در این حوزه میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که ما باید از نظر فرهنگی هم توجه کنیم. ببینید شما، سواحل ما اصلا از جمعیت تویی هستن. شما سواحل دریای مکران رو ببینید، از بندر عباس تا گوادر 700 کیلومتر. بر مبنای اون چیزی که شعار هست، میگن 80% مردم باید در این سواحل باشن، شما تو این 700 به 1,000,000 نفر نمیرسید، 500,000 نفر نمیرسید. باید برنامه ریزی ساختار رو آماده بکنیم، باید همین کارهایی که باید تو مسیر انجام بدیم که بتونیم جذب نیروی انسانی بکنیم و کارها رو اونجا پیش ببریم. علاوه کاری نمیتونیم انجام.
متشکرم از حضرت علی، سپاسگزارم. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با امیر دریادار ملک زادگان، مشاور عالی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، در برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آمارهای منتشره در اتحادیه اروپا اقتصاد آبی در سال 2014 گفته که بیش از 3,360,000 نفر در مناطق دریایی مشغول به فعالیت هستند و در برنامه فرصت نیلگون امروز که صحبت می‌کنیم درباره تجارت کشورهای دیگر در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور، این آمار منتشر شده شاید قابل تأمل و فکر بیشتری باشه. صحبت‌های حضرت علی رو می‌شنویم جناب آقای بیک محمدلو.
همچنان که جناب ملک‌زادگان هم اشاره کردن،
بله،
ببینید واقعیتش اینه که ما باید آماده بشیم برای گویی تشکیل و ایجاد یک منطقه جدید در حوزه سواحلمون. بله. باید جور دیگه ای فکر بکنیم در مورد سواحل، باید جور دیگه ای قانون گذاری بکنیم در مورد سواحل اگر میخوایم که از این ظرفیت خدادادی بهره ببریم، اگه میخوایم نگاهمون تمدنی باشه. ببین الان این یک عبارت شده در جهان، تمدن مبتنی بر دریا. ماریتیم سیویلیزیشن، حالا من لاتینش هم گفتم شاید برای اینکه شنوندگان برن سراغش، تمدن دریایی، تمدن مبتنی بر اقیانوس، این خیلی مطلب مهمیه. ببین ما مقام معظم رهبری در پنجگانه‌ای که برای جمهوری اسلامی تصویر کردن، گام پنجم ایجاد تمدنه. مسیر ایجاد تمدن کجاست؟ باور کنید بخش بسیار اعظمش از کنار ساحل در میاد، چه نگاه فرهنگیمون، چه نگاه اقتصادیمون، چه نگاه در واقع پیام رسانی ما به کشورهای مختلف.
بسیار عالی. شما شنونده عزیز رو دعوت میکنم به همراهی با برنامه فرصت نیلگون از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37. جنبندی حضرت علی رو میشنویم جلو باقای بیک محمد لوپی رامون تجارت کشورهای دیگر در حوزه توسعه اقتصاد دریا محور.
عرض شد کشورهای مختلفی دارن از این ظرفیت خدادادی استفاده میکنن، خصوصا کشورهایی که دارای سواحل طولانی هستن و ما هم باید روی این مسیر یه مقدار جدیتر وارد بشیم. مشخصا مهمترین بحثی که امروز شد این بود که نگاه ساختاری ما در نظام حقوقی و سیاسی ما باید به موضوع دریا کمی تغییر بکنه. این میتواند در تشکیل وزارتخانه، کما اینکه اشاره شد یکی از مهمانان محترمتون، و یا به نحوای دیگه‌ای تأمین بشه تا انشالله تجمیع ظرفیت‌ها خودش باعث بشه که این قفلت راهبردی چندین ساله انشاءالله کمی جبران بشه.
انشاءالله که اینطور باشه. گستره های دریایی و به تبع اون اقتصاد دریا محور توی رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقش مهم و محوری رو ایفا میکنه، اینو از خاطر نبریم. اگر آمار و ارقامی در این برنامه ارائه میشه، جهت اینه که شاید تلنگر و به قول معروف یاداوری باشه برای ما که نسبت به مرزهای آبی کشورمون هوشیارتر باشیم. متشکرم از شما جناب آقای بیک محمدلو که فرصتی ایجاد شد تا در برنامه فرصت نیلگون با ما همراه باشید. درود بر شما. برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو میتونید با مراجعه به وبسایت ایران صدا نقطه IR دریافت کنید. جستجوی شبکه رادیویی اقتصاد برنامه فرصت نیلگون رو میتونید در آرشیو زمانی این وبسایت دریافت کنید. بدرود.
های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی، هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
انسان‌های بزرگ و کسانی که عمری در راه علم و دین و خدمت به مردم سپری کردند، علاوه بر تأثیری که با اعمال و آثارشون روی زندگی دیگران دارن، مرور زندگی و شیوه رسیدن به جایگاهی که در دل مردم پیدا کردن هم میتونه آموزنده و تأثیرگذار باشه.
برنامه افلاکیان رادیو معارف هر شب به مرور زندگی یکی از این بزرگان میپردازه.
افلاکیان،
افلاکیان. ای شاهد افلاکی.
سید مولای شجاعی هستم، تهیه کننده برنامه افلاکیان. برنامه افلاکیان ساعت 11 شب شنبه تا چهارشنبه روی آنتن رادیو معارف میره. موضوعی که ما دنبال میکنیم اینه که در هر شب متناسب با مناسبت ویژه اون روز که رحلت یا بزرگداشت یکی از علما هست، ضمن بیان سیره اون عالم به یکی از ویژگی های اجتماعی اخلاقی اون عالم میپردازیم.
که خیلی جاها مخصوصا مکانهای عمومی با جمله استعمال دخانیات ممنوع مواجه میشیم، اما تولید و خرید و فروشش آزاده و همین تعارض باعث شده که در تمام دنیا چالش مصرف کردن یا نکردن دخانیات جزو موارد بحث برانگیز باشه که این بحثای جدی خیلی هم نتیجه نداشته.
حالا برنامه دکه رادیو اقتصاد روز شنبه با زبان طنز به سراغ بایدها و نبایدهای حوزه دخانیات رفته، بلکه با شوخی و خنده پیشرفتی در این بحث حاصل بشه.
دکه را از رادیو اقتصاد بشنوید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. روزهای زوج رأس ساعت 19.
کسب و کار ما شده این دکه و حیاب.
برنامه روز شنبه 10 خرداد در فضای آکنده از طنز و شوخی به بایدها و نبایدها و مسائل حوزه دخانیات می‌پردازد.
هر کدوم از ما از صبح که روزمون رو آغاز میکنیم تا عصر با کلی اتفاق و خبر جدی مواجهیم که گاهی کام ما رو تلخ میکنه و از اون به بعد همه یه ساعتای روزمون با همون تلخی ادامه پیدا میکنه. اینجاست که لزوم حضور شوخی و حتی بعضی وقتا شوخی با همون خبرهایی که اوقاتمون رو تلخ کرده حس میشه و میتونه حال و هوامون رو عوض کنه.
این کاریه که برنامه ایران شهر رادیو ایران هر روز ساعت 19 تا 21 انجام میده.
سلام، آرمان ستوده هستم، تهیه کننده برنامه ایران شهر که هر روز بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 21 تقدیم شما شنونده‌های عزیز میشه. این یک برنامه طنز اجتماعی هستش و در خصوص رویدادهای روز، آنچه که همه ما شاید در طول شبانه روز تجربه کنیم و باهاش در ارتباط باشیم صحبت میشه. هر روز یک موضوع داریم. برنامه فردا شنبه رو ازتون خواهش میکنم که بشنوین، در خصوص دور زدن صحبت میکنیم.
با 324 انتخاب آسان است.
سپاس از همراهیتون. در نوبت دوم پخش رادیو اقتصاد با افتخار با شما بودیم. به تهیه کنندگی آتنا ابراهیمی معیر، صدا برداری جعفر علی قدر و گویندگی بنده مریم فرخی، با آرزوی این که بهترین اتفاقها مهمون کنگر خورده و لنگر انداخته زندگی های هممون باشه، با شما خداحافظی میکنیم. شبتون به عشق. خداحافظ.